ورځ د پښتو پروګرامونو ورستۍ مجله چې وامه اوریدله واره رسیدلې د دری څانګې ورستۍ مجلې ته چې سحر لیوالې وړاندې کوي او دا مهال سټوډیو ته راغلې سحر جان ستړي مشه.
تشکر از شما رحمت افغان، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. تا دقایق دیگر مشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک بار دیگر مخالفان مسلح دولت را به مذاکرات بین الافغانی صلح فراخوانده است. جزئیات این اظهارات در همین برنامه. در یک گزارش دیگر داریم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به زودی تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص می سازد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر انفجارهای مرگبار در ترکیه مراتب تسلیتش را به رئیس جمهور و مردم ترکیه ابراز کرده است. یک انفجار در نزدیک کلیسای قبطی در قاهره پایتخت مصر حداقل 25 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت و شرکت ملی هوانوردی ایران با شرکت آمریکایی بوئینگ در مورد خرید 80 طیاره به توافق رسید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از مخالفان مسلح دولت امروز بار دیگر خواست که به مذاکرات بین الافغانی رو آورند. محمد اشرف غنی خواست را امروز در مراسم تجلیل از میلاد حضرت محمد در ارک مطرح کرد.
باری دیگر همه مخالفان را به مذاکرات بین الافغانی دعوت می کنم و می گویم که خیر آنان، ملت و مسلمانان در تخریب کشور، در بدری و احتیاج ساختن مردم نیست. برعکس، خیر همه ما در تعقیب راه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که صلح و اخوت می باشد است.
یک روز پیش از این رئیس شورای عالی صلح افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی این کشور نیز بر برقراری صلح در افغانستان تاکید کردند و از طالبان مسلح خواستند که به روند صلح بپیوندند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر مبارزه جدی و مشترک و بدون تفکیک علیه تمام گروه‌های تروریستی تاکید کرد. محمد اشرف غنی به این مسئله در واکنش به انفجارهای مرگبار در ترکیه اشاره کرد و مراتب تسلیت و همدردی عمیقش را به خاطر این حادثه به رئیس جمهور و مردم ترکیه ابراز کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی آمده است که تروریستان با انجام اعمال ضد بشری به هیچ کس رحم نمی کنند. حکومت ترکیه می گوید که میزان تلفات دو انفجار در شهر استانبول به 38 تن افزایش یافته است. در این انفجارها 166 تن دیگر زخمی شدند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه امروز گفت که 30 افسر پلیس شامل کشته شده اند. به اساس معلومات اخیر که به دست آورده ایم، در نتیجه حملات وحشیانه دیشب 38 فرزند ملت ما شهید شدند. 7 ملکی شامل آنها هستند و هویت یک تن تثبیت نشده است. با گفته وای 13 مظنون در پیوند به این انفجارها بازداشت شدند. ترکیه پس از آن یک روز ماتم ملی را اعلان کرد که یک موتره بمبگذاری شده یک بس پلیس را هدف قرار داد و یک بمبگذار انتحاری واسکت انتحاریش را اواخر دیروز بیرون از یک استادیوم منفجر ساخت. هیچ گروه تا حال مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته است، اما وزیر داخلی ترکیه گفت گمان می شود که تندروان مسلح کرد در آن دخیل باشند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا دو ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد منشی و سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که پس از ارتیابی کمیته های مالی، حقوقی و عملیاتی در مورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. مقام ها در مصر میگویند که در یک انفجار در نزدیک کلیسای قبطی در قاهره پایتخت این کشور 25 تن کشته شدند و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. مینا خبرگزاری رسمی مصر گزارش داد که حادثه امروز ناشی از انفجار یک بمی بود که توسط یک حمله کننده به سوی کلیسای سنت پیتر نزدیک کلیسای قبطی پرتاب شد. عیسویان قبطی حدود 10% نفوس مصر را تشکیل می دهند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر این حمله را محکوم کرد و آن را یک عمل وحشیانه تروریسم خواند و 3 روز ماتم ملی در این کشور اعلان کرد. شرکت ملی هوانوردی ایران با شرکت آمریکایی بوئینگ در مورد خرید 80 طیاره به توافق رسید. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که ارزش این توافق بالغ به 16 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌شود. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هوانوردی ایران گفته است که نمایندگان هر دو شرکت این معامله را امروز در تهران نهایی کردند. به گفته وی به اساس این توافق 50 فروند طیاره بوئینگ از نوع 737 و 30 طیاره بوئینگ 777 به تهران تحویل داده می شود. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز وارد عراق شد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید که کارتر با حیدر عبادی صدر اعظم عراق، مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق و جنرال استیو تاونسند قماندان ائتلاف به رهبری آمریکا ملاقات خواهد کرد. این ائتلاف نیروهای عراقی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی حمایت میکند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و ممنون از شما که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرسته از مطالب این مجله خبری. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از تمامی مخالفان مصالحه خواست تا به مذاکرات بین الافغانی صلح بپیوندند.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته راغول او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی وطنونه مو کنډوالش.
شماره از آگاهان با استقبال از این خواست رئیس جمهور روی باز بودن در مذاکرات صلح تاکید می کنند.
هدف این است که با یک باب مذاکره باز داشته باشیم با مخالفین. هدف این است که با تمام درهای مذاکره را بسته بکنیم.
اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی بود. مجتمع ملی جوانان افغان روی جلوگیری از خشونت در برابر زنان در این کشور تاکید می کند. و مشنوید که پس از 2 حمله بمی امروز در ترکیه برای 1 روز ماتم اعلام شد. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مصالحه حکومت خواست است تا به مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. آقای غنی امروز در نشسته که به مناسبت میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ارگ راه‌اندازی شده بود، از علما خواست تا در دعوت افراد فریب خورده همکاری کنند. در این حال موین وزارت حج و اوقاف ضمن استقبال از تلاش های رئیس جمهور غنی در راستای تامین صلح در کشور از وی خواست تا در این زمینه قربانی های بیشتر بدهد. تمیم اخگر در این مورد گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی یک بار دیگر از مخالفان مصالحه خواست تا با پذیرفتن صلح و حاضر شدن به گفتگوهای بین الافغانی راه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تعقیب کنند. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در نشست بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ارگ از علمای دینی خواست تا در دعوت افراد فریب خورده از سوی دشمن برای پیوستن به پروسه صلح همکاری کنند.
زپدی مبارک ورز یوزل بیا.
وی میگوید من در این روز مبارک یک بار دیگر همه مخالفان را به مذاکرات بین الافغانی دعوت میکنم و میگویم که خیر آنان، ملت و مسلمانان در تخریب کشور، در بدری و احتیاج ساختن مردم نیست. برعکس، خیر همه ما در تعقیب راه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که صلح و اخوت میباشد است.
پیروی کرده.
این نخستین بار نیست که ریاست جمهوری مخالفین مسئله را به صلح دعوت میکند، بلکه قبل از این هم در ایام عید و دیگر نشست‌های مناسبتی رئیس جمهور از مخالفین مسئله حکومت خواسته تا به جای دوام جنگ به صلح رو بیاورند. رئیس جمهور غنی در حال بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید میکند که اخیراً بر اساس گزارش‌ها مخالفان مسئله خواستار گفتگوهای صلح با ایالات متحده شدند. در این حال عبدالحکیم منیب معین وزارت حج و اوقاف افغانستان در این نشست از تلاش‌های رئیس جمهور در راستای صلح استقبال کرده، از وی خواست تا در این راه قربانی‌های بیشتر بدهد.
جراست ما جمهور رئیس تحصیل مگ مشاری هستی.
وی میگوید آقای رئیس جمهور شما بزرگ ما هستید، پروسه صلح را که آغاز کرده اید از آن حمایت میکنیم و ما از شما میخواهیم تا در این راستا جرأت بیشتر کرده قربانی دهید. ما با شما هستیم تا خداوند ما را به صلح دائمی برساند. حکومت افغانستان در حال مخالفان مسئله را به صلح دعوت میکند که تفاهم نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار حدود 3 ماه قبل امضا شد. از سوی دیگر انتظار میرود مؤسسه بین المللی پاک در جریان هفته جاری به خاطر نظرخواهی جناح‌های مختلف و جریان‌های سیاسی در خصوص صلح با طالبان مسلح نشستی را در کابل برگزار کند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسئله حکومت خواست است تا به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. در این حال برخی از آگاهان سیاسی از این خواست رئیس جمهور مبنی بر پیوستن مخالفان مسئله به مذاکرات بین الافغانی صلح استقبال کرده و آن را به نفع مردم افغانستان می دانند. اسحاق اطمر هم یکی از این تحلیلگران است که روی باز بودن در مذاکرات صلح تاکید میکند. ساعت پیش با آقای اطمر صحبت کردم و در نخست از وی در مورد موثریت این خواست رئیس جمهور در پیوند به رو آوردن مخالفان مسلح به پروسه صلح پرسیدم.
با باور ما دولت افغانستان مکلفیت داره که تلاش صلح را همیشه تازه نگه داره و همیشه او را پیگیری بکنه. ما فکر میکنم گفته آقای اشرف غنی امروز که او را بار دیگر خواستن از مخالفین مسئله که او را به مذاکرات حاضر شوند یک گپ خوب است. و از طرف دیگه با توجه به انکشافات اوضاع منطقه، خود طالبان هم چنین ابراز نظر کردن، یک تعدادشان که اینا متمایل هستند که با دولت افغانستان مذاکرات شروع بکنند و حتی بعضی از کشورهای دیگه مثل امریکا و پاکستان خواستار ازی هستند که اینا سلسله مذاکرات را که سال گذشته با طالبان آغاز شده بود او را دوباره اثر بگیرند. ما فکر میکنم اختلافاتی که در داخل حرکت طالبان وجود است یک تعداد از طالبان را به این وامی دارن که اونا مذاکرات صلح را آغاز بکنن.
حکومت افغانستان چند ماه قبل اعلام کرد که آنان با طالبان نه بلکه با پاکستان صلح میکنند، اما باز هم چرا این خواست از مخالفان مسلح مطرح شد در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً از سازمان ملل خواست تا اسم ملا هبت الله رهبر گروه طالبان را شامل فهرست تروریستان بین المللی بسازه؟
ببینید، هدف این است که با یک باب مذاکره، یک چینل مذاکره باز داشته باشیم با مخالفین. هدف این است که با تمام درهای مذاکره را بسته بکنیم. وقتی که آقای رئیس جمهور چنین پیشنهاد را به سازمان ملل متحد میکنه یا به شورای امنیت میکنه، مانند این است که فشار آوردن بالای مخالفین است. ولی همزمان با فشار آوردن راه های مذاکرات هم، یک چینل مذاکرات هم باید باز باشه تا کاملا مذاکره با مخالفین مسدود و یا بسته نباشه. از خود طرف که در دیپلماتی شما ببینیم که در پولیتی که فشار وارد میکنن زمینی صلح و مذاکره هم مساعد میباشه.
آقای اطمر، این خواست رئیس جمهور غنی از مخالفان مسلح در زمان مطرح شد که هفته گذشته طالبای مسلح از امریکا خواستند تا با آنان وارد مذاکرات صلح شود، اما سپس به گونه آنی تغییر موضع دادند و گفتند که حاضر به صلح نیستند و تلاش میکنند تا با گروه های تروریستی نزدیکتر شوند. به نظر شما این تزلزل موقع موقف نشان دهنده چی است؟ آیا ارادهشان دست خودشان نیست؟
ببینین، اونا آپشن اول با آزمایش گرفتن، در آپشن اول ناکام ماندن، بالاخره باز از طریق موقعیت دوم که او رفتن با القاعده و با گروپ های توریستی باشه، بازم خواستن که یک وسیله فشار به امریکا و به دولت افغانستان بیارن، یعنی یک قسم اینا هم زیر فشار بگید که اگر شما که دیوا مستقیب مذاکره رو بکنین ما دوباره به القاعده میریم.
اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از ارزیابی کمیته‌های سه‌گانه درباره تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم میگیرد. سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان به کمیته های موظف در بخش های مالی، حقوقی و مالیاتی 2 ماه وقت دادند تا ارزیابی هایشان را به پایان برسانند. در این حال شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات با توجه به برخی مشکلات کار این کمیته ها را به دیده شک می نگرند. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا 2 ماه آینده احتمالاً تاریخ برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهند کرد. مسئولان این کمیسیون می گویند به هدف آمدن اصلاحات در انتخابات پیشی رو به 3 کمیته موظف حدود 2 ماه وقت داده شده تا ارزیابی هایشان را در بخش حقوقی، مالی و عملیاتی انتخابات به پایان برسانند و پس از آن تاریخ برگزاری انتخابات از سوی این کمیسیون اعلان خواهد شد. گلاجان عبدالبدی سیاد منشی و سخنگوی کمیسیون به روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت برخی لوایح و طرز العمل های گذشته نیز به اصلاح و بازنگری ضرورت دارد. سه کمیته کاری ما به کارشان آغاز کردند. کار کمیته حقوقی این است تا طرز العمل و لوایح را ارزیابی کنند. همین گونه کمیته های مالی و عملیاتی وظیفه دارند تا کارهای خود را تکمیل کنند و زمانی که کار این کمیته سه‌گانه به پایان برسد بعد از آن درباره تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم خواهند گرفت.
عمومی معلومات ترلاسه ان شاء الله دیگه پرانا که بعد مالیش تپاره تصمیم می.
آقای سیاد همچنان میگوید بست ریاست دارالانشا را به اعلان گذاشتند تا افراد واجد شرایط اسنادشان را به آنان بسپارند. وی گفت آنان 3 تن را به رئیس جمهور معرفی کرده و بعدن رئیس جمهور از میان این 3 تن 1 تن را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی افغانستان قرار بود انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بهار سال 1394 برگزار شود، اما به دلیل تأخیر در عملی شدن اصلاحات انتخاباتی تا هنوز این کار صورت نگرفته است. از میان لیست افراد واجد شرایط که از سوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و رئیس جمهور را گردید، رئیس جمهور از این میان 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کرد. کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حدود 3 هفته پیش پس از انجام مراسم تحلیف به کارشان آغاز کردند. جانداد اسفینغر رئیس نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات افغانستان یا اکسین که به روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد نسبت به ظرفیت کمیسیون‌های جدید اظهار نگرانی کرد و گفت که ممکن کار این کمیسیون‌ها تا حد سمبولیک باشد. اگر هدف از بعضی اقدامات سمبولیک باشد، اگر اداره متخصص باشد و یا نباشد و ما بخواهیم به شکل واقعی به هدف اصلاحات اقدام بکنیم که سبب اصلاح در پروسه شود و اعتماد مردم را به دست بیاوریم، پس نیاز به ظرفیت داریم. اما بدبختانه این کمیسیون‌ها به شکل به بیان آمده که ظرفیت لازم را دارند. آقای اسفینغر میگوید به هدف آوردن اصلاحات واقعی و ارزیابی مشکلات باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصان انتخاباتی مشوره کند. با گفته وی ارزیابی این کمیسیون‌ها نباید پنهانی باشد تا به باور مردم در مورد انتخابات آسیب نرساند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنایی صدای امریکا روی همین امواج درست ساعت 7 شام آغاز می شود. مجتمع ملی جوانان افغان بر جلوگیری از خشونت علیه زنان در روشنایی دین اسلام تاکید می کند. رئیس این مجتمع امروز در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زن از نظر اسلام در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش برجسته دارد. از سوی دیگر شبکه زنان افغان از عالمان دین و به خصوص وزارت حج و اوقاف می خواهد تا مردم را در زمینه حقوق زن آگاهی دهند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در نشست بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد حقوق زن از لحاظ اسلام بر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان از لحاظ اسلام تاکید شد. مجتمع ملی جوانان که این نشست را برگزار کرده میگوید همه باید به حقوق اسلامی زنان ارج بگذارند. عبدالله هاشمی رئیس این مجتمع روز یکشنبه در این مراسم گفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نخستین فرد بود که علیه بی‌عدالتی ها و جهالت در برابر زنان مبارزه کرده و حقوق را به زنان داد که قبل از آن نداشتند.
اما قسمی که مردها صاحب حقوق هستند، بلکه خانمها هم دارای حقوق و وجایب خاصی هستند. جبر با صحابی ها در برابر مشتکین داشتن، در صفوف صحابی ها خانم ها نقش کلیدی داشتن.
همزمان با ظهور دین اسلام در خصوص حقوق زنان نیز تغییرات زیادی به میان آمد و به زنان حقوقی را که از آن سلب گردیده بودند دوباره به آنان داده شد. زنان قبل از اسلام زنده به گور می شدند. یک فرد می تواند زنان زیادی را در اختیار خود داشته باشد و زنان به حیث کنیز استفاده می شد. اما با آمدن اسلام حقوق خاص برای زنان داده شد و آنان به عنوان نیمه بشریت از احترام والایی برخوردار شدند. شماری از علمای دین قبل از این هم در برخی نشست‌ها در روشنایی اسلام در مورد حقوق زنان تاکید کرده و گفتند که اگر افغان‌ها حقوق زنان را نظر به هدایت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عملی کنند، با هیچ زنی هم خشونت نخواهد شد. در این حال حسینه صافی رئیس شبکه زنان در صحبت با رادیو آزادی از علمای دین و وزارت حج و اوقاف خواست تا مردم را در مورد حقوق زن از لحاظ اسلام آگاهی داده تا عدالت برای زنان تطبیق شود.
ما می خواهیم عدالت تامین شود. از وزارت حج و اوقاف هم می خواهیم تا آنان با تبلیغات عملیشان به مردم ذهنیت بدهند که زن و مرد تکمیل کننده یکدیگرند.
با آن که ده ها مؤسسه داخلی و خارجی برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان کار می کنند، اما با آن هم دیده می شود که در برخی مناطق علیه زنان خشونت صورت می گیرد. در این حال مقامات افغان و مؤسسه های مربوط به حمایت از حقوق زنان همواره گفتند که تأمین حقوق زنان برای آنان در اولویت قرار دارد و در این راستا از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان از چگونگی نظارت پرواز طیاره ها اطمینان داده میگوید هیچ مشکل در این زمینه وجود ندارد. رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمامی طیاره ها قبل از پرواز نظارت و بررسی شده و بعدن برایشان اجازه پرواز داده می شود. در این حال مسئولان شرکت های هوایی افغانستان نیز گفته های مسئولان هوانوردی را تایید می کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی ها در خصوص مسئولیت پرواز طیارات در افغانستان وجود دارد، اما اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان اطمینان می‌دهد که از چگونگی پرواز طیارات شرکت های هوایی نظارت جدی صورت می‌گیرد. حامد ظاهر رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت طیارات شرکت های هوایی قبل از پرواز در داخل و خارج کشور چک تکنیکی و فنی می‌گردد. آقای حامد به مسافرین اطمینان داد که با خاطر راحت توسط طیارات شرکت های هوایی پرواز نمایند.
ما به مطران خود وعده می‌دهم که اداره هوانوردی ملکی افغانستان از همیشه تمام طیاراتی که مشروف خدمات هوانوردی ملکی در افغانستان است، اداره هوانوردی از اونا نظارت دارن و همیشه اونها را چک میکنن. دیگه برای وطنان خود میگم که اینا به خاطر آرام پرواز کنن، انشاءالله کدام مشکل نیست.
این اظهارات پس از آن بیان میگردد که روز گذشته یک طیاره مسافربری مربوط به شرکت هوایی صافی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دچار عارضه تخنیکی گردید و سبب بسته شدن خط رنوی برای پروازهای دیگر گردید. محمود شاه حبیبی معاون این اداره میگوید تحقیقات در مورد این طیاره ادامه دارد، اما مسئولان اداره مستقل هوانوردی این عارضه های تخنیکی را بسیار نگران کننده ندانسته و میگویند چنین مورد در کشورهای منطقه و جهان نیز وجود داشته است. این در حالی است که اخیراً یک طیاره مسافربری پی آی ای پاکستان با 48 سرنشین و عملای طیاره در شمال آن کشور سقوط کرده و تمام سرنشینان آن به شمول عملای پرواز هلاک شدند. قبل از آن یک طیاره مسافربری پاکستانی که از کانادا با صوب لاهور در حرکت بود با سبب بند شدن تشناب طیاره در منچستر کشور انگلستان نشسته اضطراری کرد. قرار گزارش ها پیش از این نیز برخی از طیارات مسافربری ملکی و نظامی دیگر در برخی از کشورها به شمول افغانستان دچار عارضه تخنیکی شده و نشسته اضطراری کردند. در این حال برخی از پیلوت های شرکت های هوایی نیز نظارت از طیارات را تایید می کنند، اما می گویند در برخی میدان های هوایی ولایت مشکلاتی وجود دارد. میرویس تنیوال یکی از پیلوتان شرکت هوایی آریانا در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینمی کم بوده بعض رادیو نویگیشن هایی که امروز در دنیا مروج است که در میادین اطراف هم اگر داشته باشیم، مثلا در هرات ایتالیا کمک کرده ما رنویش موج داره، یک دومی که امون اینسترومنت که لازم است نیست. این چیزا است که روانوردی اگر سرش توجه بکنه همه تیاراتی که امروز هستن به بسیار آسانی میتونن نشست درخواست کنند.
وای همچنان از کوچک بودن ترمینال میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز انتقاد کرده و میگوید مشکلات در بخش پروازها به وجود میآید، اما رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان اطمینان میدهد که تلاش ها برای وسعت دادن ترمینال میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جریان داشته و قبل از این کارهای زیادی در بخش معیاری شدن میدان های هوایی ولایت صورت گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از دو حمله بمی امروز در ترکیه برای یک روز ماتم اعلان شد. در اثر این حملات صبح امروز 38 تن کشته شدند. حالا شمایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از حملات صبح روز یکشنبه در ترکیه برای یک روز ماتم ملی اعلان شد. بن علی یلدرم صدر اعظم این کشور امر کرده است بیرق‌ها نیمه برافراشته شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مسافرتش را به قزاقستان به حالت تعلیق قرار داد. صبح روز یکشنبه دو حمله بالای پلیس در نزدیک استادیوم بسکاتس در قلب استانبول در ترکیه صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 38 تن کشته شدند. یک موتربم در خارج از استادیوم فوتبال ودافون بعد از مسابقه فوتبال بین تیم‌های بسکاتس و بورساسپور صورت گرفت و در فاصله کمتر از یک دقیقه یک حمله کننده انتحاری بر پارک مکه در مجاورت آن حمله کرد. سلیمان سوئیلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که از جمله 38 قربانی این حملات حداقل 30 تن آن پلیس و سایر آن افراد ملکی اند. با گفته وی 13 تن به ارتباط این رویداد دستگیر شدند. سلیمان سوئیلو وزیر داخلی ترکیه میگوید این یک حمله فجیع و بی‌رحمانه است. همکاران ما بررسی کردند که دو انفجار رخ داده است. یکی در استادیوم بسکاتس در نزدیک پلازای سوزر صورت گرفت. این منطقه قبلا به نام بلیستپا یاد میشد. انفجار دیگر در پارک مکه رخ داد که تصور می شود حمله انتحاری بوده است. دفتر والی استانبول می گوید در نتیجه این حملات 166 تن مجروح شدند که 19 تن آنها تحت مراقبت جدی قرار دارند. مصطفی گلدر یک باشنده شهر استانبول با آژانس خبری رویترز گفته است من آرزومندم و این تقاضای ماست که مقامات به خاطر جلوگیری از سایر حملات تلاش کنند. ما آرزوی هیچ چیز بغیر از امنیت را نداریم. ما می خواهیم مسئولیت ما تضمین شود. یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو حملات در شهر استانبول را اعمال وحشتناک تروریستی خوانده با ابراز همدردی گفته است ناتو با ترکیه که عضویت این پیمان را دارد در امر مبارزه با تروریسم به همه اشکال آن متحد است.
آرش همایون گزارش میداد. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه های رادیو زدی برای امروز دارم اینجا پایان می‌یابد. سهل لیوال از همراهی تان تشکر می‌کنم. شبتان بخیر.